اما اگر در این زمینه در واقع مطالبی رو لازم به عنوان میدونید ممنون میشم که بفرمایید.
ببینید خدمت شما عرض شود که یه مقوله‌ای هست، موضوعی هست در گرایش افراد به اعتیاد، تفاوت‌هایی بین افراد وجود داره.
بله.
یه واژه‌ای هست که میگن که انسان اعتیاد پذیر.
بله.
در یک محله‌ای که حتی فروش و خرید مواد مخدر ممکنه به راحتی و علنی صورت بگیره، ممکنه مثلا 50 خانواده در یک کوچه زندگی بکنن.
بله.
چرا مثلا بچه‌های 4 تا 5 تا خانواده گرفتار میشن، روی به مصرف میارن، گرایش به مصرف مواد مخدر پیدا میکنن، اما مابقی خیر؟ بر اساس آماری که در کشور وجود داره و از ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری منتشر کرده،
بله،
بیش از 2 میلیون و 802 هزار نفر معتاد در کشور وجود داره که به اعتیاد به صورت رسمی مشهور هستن، دارن استفاده میکنن.
تفننی بیش؟
نه اصلا دیگه واژه تفننی دیگه جزء اعتیاد محسوب نمیشه. یعنی من خودم شخصه، نه از نظر جایگاه حقوقی،
بله،
تفننی رو قبول ندارم. ببینین کسی که معتاده باید مصرف بکنه. این که مثلا 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، سالی یه بار مصرف بکنه تفننی، قطعا معتاد محسوب نمیشه، اسمش روشه. تفننی شاید یک بار، دو بار، که آمار خیلی بالایی هم داره سازمان ملل اعلام میکنه، آمار خیلی بالایی داره مصرف تفننی که جزء اعتیاد محسوب نمیشه
و جزوی از مکانیسم و اون سیستم بدنی فرد میشه.
بله، ممکنه یک نفر در کل طول عمرش مثل سیگار،
بله،
مثلا هر کدوم از انسان ها ممکنه 2 بار 3 بار 10 بار سیگار رو مصرف بکنن، اما یک معتاد به سیگار محسوب نمیشن.
بله.
این رو در کل دنیا پذیرفته شده هست که هر کسی ممکنه چند بار این کار رو انجام بده که به اون میگن تفننی. اما بله، کسی که به صورت مستمر مصرف مواد مخدر داره دیگه تفننی بهش نمیگن، دیگه به طور واقع دیگه معتاد شده.
مستمر به معنی روزانه هستش؟
ببینیم، بستگی داره. بعضی از افراد هفته یک بار باید مصرف بکنن، بعضی ها روزی 2 بار 3 بار هم مصرف میکنن، بسته به نوع اعتیاد و وابستگی فرد و حتی نوع ماده مخدر و روانگردانی که مصرف میکنن متفاوت هست.
بله.
خب این چجوری میشه که در یک کوچه یا یک محل 5 نفر آلوده میشن اما 50 نفر ما بقی یا 40 نفر بقی آلوده نمیشن؟ این برمیگرده به اون مباحث جامعه شناسی که جناب آقای دکتر گفتن. 3 تا علت همه پذیرفتیم که داره گرایش به اعتیاد: علت فردی، علت خانوادگی و اجتماعی.
بله.
هر کدوم به نظر من به نوبه خودشون مهم هستن. اگر من جوان خودم اعتیاد پذیر باشم، هر کاری هم بکنن، هر آموزشی بدم، مثلا تلویزیون 24 ساعته انیمیشن و فیلم راجع به اعتیاد بده، اما من اون تمایله درم وجود داشته باشه، قطعا خب آلوده میشم.
این آموزش تمایل های دکتر اکتسابی هستش یا اینکه ممکنه؟
بله.
در اون ذات و
ببینین خب باز متفاوت هست. بله. ممکنه اکتسابی باشه، ممکنه که ذاتی باشه. ببینین، بله، علل فردی که ما بررسی کردیم، بیشتر علل فردی که افراد رو به گرایش به اعتیاد پیدا میکنن، یکیش مشکلات روانی هست.
بله.
نه اینکه فرد دیوانه باشه ها، نه، بعضیا دچار افسردگی هستن، بعضیا دغدغه‌های فکری و روحی دارن. یکی دیگه از علل کنجکاویه، یعنی بله، نوجوانان و جوانان میبینن که مثلا یک نفر داره مصرف میکنه و میگه که آی چه حالی بهم دست داد، چه جوری شدم، و از روی کنجکاوی گرایش به مصرف پیدا میکنم. متاسفانه در برخی از میهمانی ها و جمع دوستان و همسن و سال هایی که بچه ها دارن در محیط مدرسه یا دانشگاه، قرص های روانگردان مصرف میشه.
بله.
که از روی کنجکاوی بار اول دوم ممکنه استفاده بشه، ولی بعد که اعتیاد ایجاد شد و وابستگی ایجاد شد دیگه نمیشه ترکش کرد.
پس این قرصا هم در واقع اون توانایی ایجاد اعتیاد در فرد؟
بله قطعا. قرصا چون مواد صنعتی هستن، روانگردان هستن و مواد صنعتی بسیار خطرناکتر و به طور قطع میشه گفت برگشت ناپذیر هست کسایی که دچار مصرف مواد صنعتی میشن. مورد دیگه ضعف اراده هست. الان ممکنه که اینجا مواد مخدر وجود داشته باشه، در یک جمع 10 نفره 2 نفر 3 نفر که ضعف اراده دارن بهش گرایش پیدا بکنه، ولی ما بقی به خاطر آموزه‌های مختلف تربیتی، فرهنگی، دینی، بله، مذهبی بسیار. ممکنه بهش نگاهی نداشته باشن، حتی رهایی از زندگی عادی و روزمره.
بله.
بعضیا چیز میگن، میگن زندگی من خیلی عادی شده، اصلا دوچار روزمرگی شدم، دنبال یه تفریح جدید میگردم، برای همین رفتم سمتش و دوچارش شدم. یه عده‌ام خیلی جالبه انگیزه های درمانی دارن که دوچار مواد مخدر میشن. یه بخشی از داروهایی رو برای لاغری تبلیغات میشد در برخی از عطاری ها، برخی از آرایشگاه هایی که خانم ها مراجعه میکردن،
بله،
یا در سایت ها و شبکه های مجازی برای لاغری. بعد که بخشی از اینها به دست اومد و در آزمایشگاه پلیس مورد آزمایش قرار گرفت، دیدیم که اینا دارای متانفتامین هست، یعنی ماده مؤثره که در تولید شیشه، ماده روانگردان شیشه استفاده میشه.
اینا بدون مجوز بودن،
اینها قطعا بدون مجوزه، بله، اینها بله. جعبه های فیک براش درست میکنن، لیبل های دارای جذابیت براش درست میکنن و به عنوان مثلا داروهای لاغری، روشن کردن پوست و توانمندسازی، حتی در بدنسازی، مثلا کسایی که بچه‌هایی که میرن توی باشگاه بدنسازی داروهای توانفزا بهشون میدن که اون توانفزاها گاهان از ماده مؤثرش، از مواد مخدر محرک استفاده میشه.
موضوع هم قابل تعامل هست.
اینها عللی هست که بعضن ما میبینیم که بچه‌هایی که باشون صحبت میکنیم یا افرادی که دوچارش شدن، اینها رو به عنوان علل فردی ارزیابی شده، مهمترین علل هست. اما علل خانوادگی، اگه فرصت هست من علل خانوادگی رو هم اشاره بکنم، اگر نه در
انتها بتونیم در خدمت آقای هادی‌پور باشیم. بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
از مهمترین علل خانوادگی که بچه‌ها ذکر میکنن، خب بعضیاشون میگن که کمبود محبت در خانواده.
بله، بله، بسیار.
بعضیا از اون ور افتادن میگن افراط در محبت در خانواده، یعنی خانواده پدر مادر انقدر میخوان به بچه محبت بکنن که بچه خودش دیگه بیزار میشه و فراری میشه. بله. و پناه میاره به سمت مصرف مواد مخدر. بعضیا تبعیض بین فرزندان رو اشاره میکنن، میگن پدر مادر ما فلانی رو بیشتر از من دوست داره، برادر بزرگم خواهر کوچکم رو بیشتر بله. دوست داشته، و اینا پناه آوردن به سمت مصرف مواد مخدر. یکی از عامل‌های دیگه اعتیاد یکی از اعضای خانواده به مواد مخدره. مثلا برادر یا پدر خانواده معتاد بوده و می‌بینیم که فرزندان یا حتی همسر این فرد
بله.
به واسطه کنجکاوی گرایش پیدا کردن و روی آوردن. خیلی جالبه بگم که یه بخشش فقر، بخش دیگه رفاه اقتصادی، یعنی بعضی از خانواده‌ها از روی فقر بعضی از اعضای خانواده رو آوردن به اعتیاد.
بله.
بعضیا به خاطر رفاه اقتصادی. بعضی از انواع مواد مخدر هست که الان هر کیلوش مثلا کوکائین کیلو 1,200,000 تومانه.
عجب.
هر کسی نمیتونه اینو مصرف بکنه جز خانواده هایی که رفاه اقتصادی دارن و پولهای کلان بله. بابت این نوع ماده مخدر.
بسیار جالب توجه
و علت سوم که علت اجتماعی هست، خب بیکاری که آقای دکتر بهش اشاره کردن یکی از معضلات هست بله. که واقعا باید فکری براش بشه. ریشه‌های اقتصادی که گرایش ایجاد میکنه برای افراد به سمت اعتیاد به مواد مخدر. این نیست که حتما هر فردی که بیکاره قطعا میره معتاد میشه، نه
بله.
ولی خب یکی از ریشه‌های گرایش به مصرف مواد و خرید و فروش مواد به ویژه بیکاری هست که افراد به سمتش روی میارن. و اون چیز کلیشه‌ای، واژه کلیشه‌ای دوستان ناباب که همه جا هم میگن، بیشتر برمیگرده به دوستان و همسن و سالان که از خانواده ها و فرهنگ های مختلف در جامعه قرار میگیرن و ترغیب و تشویق میکنن همدیگر رو در موردهای مختلف به ویژه مصرف مواد مخدر.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ کریمی. آقای دکتر هادی‌پور، صحبت‌های جناب سرهنگ رو شنیدیم که حالا با عناوینی مطرح شد از قبیل کنجکاوی، ضعف اراده و محله‌های اعتیادپذیر. حضرت عالی به عنوان یک جامعه شناس نقش این عوامل رو در واقع چقدر می‌دونید در گسترش در واقع اعتیاد در جامعه؟ ممنون می‌شم اگه بفهمید.
عرضم به حضورتون که شما حالا در مورد محله های اعتیاد پذیر و اینها میخوام بگم که جنوب شهر معرف حضور همه هست دیگه.
بله.
جزء محله های اعتیاد پذیره. همین جنوب شهر جزء پر پتانسیل ترین نقاط کارمندی کارگری و بدنه حتی مدیریتی جامعه است. چون مدیران برخواسته از جنوب شهر فارغ از همه اون در 8 سال دفاع مقدس نیروهایی که اعزام شدن به خود جبهه‌های حق علیه باطل، فکر میکنم بیشترین ترافیک شهید در مناطق شهری ما، یعنی یه کوچه جا برای زدن تابلو اسم نداره، محله نظام آباد تهرانه. بیشتری شهید رو محله‌ای داری میده که شاید یه روزی اگه از حیث عنوانی به نام ساقی یاد میکردن میگفتن آقا مثلا نظام آباد.
البته دکتر، حالا موضوعی که مطرح هستش، بعد از انقلاب اصلاحات زیادی انجام شد در زمینه اصلاحات بافت شهری و الان شاید هستیم که در نقاط شهر فرهنگسراهای مختلف و امکاناتی هست.
اتفاقا دارم میگم هموناست، ولی فرهنگسرا از من، از نظر من جامعه شناس هیچ تأثیر نداشته. اون عاملی که باعث میشه که یک محله رونق رفتاری داشته باشه از نظر من فضا و محلهی و محدودهی به نام مسجده.
بله.
شما عسل رو میتونی با سرکه مزمحلش کنی، اعتقاد خوب رو هم میتونی با بد اخلاقی از بین ببری. جایی که به مردم منطقه و محله و محدوده و اجتماع داره اخلاق مداری یاد میده، محدوده و محلهی بوده به نام مسجد. یعنی ما یکی از بزرگترین فضاهای ارتباطی خودمون رو و یکی از بزرگترین فضاهای سنتی ارتباطات جمعی خودمون رو که بله، مسجد و بازار بوده رو امروز فوق العاده ازش غافلیم. شما در فرهنگسرا نمیتونی عواطف و رفتارهای عابدانه و اخلاقی رو که در مسجد حاکم است رو ایجاد بکنی. شما در بازار نمیتونی ساعت 5 صبح تا 7 بعد از ظهر آدم ها رو کنار هم دیگه نداشته باشی. ولی در فرهنگسرا یه رفتار 1 ساعته، 1/2 ساعته، 40 دقیقه، نهایتا 3 ساعت. ولی مردم در مسجد و در بازار بیش از چندین ساعت در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و با همدیگه رفتارهای متقابلی دارن. علی حال یکی از اتفاقاتی که وجود داره به نظرم کمرنگ شدن این گونه از کلونی های ارتباطات جمعیه که یکی از نقاط قابل تحمل باز دستگاه اجرایی و وزارت ارشاد و شورای عالی مساجد و دیگر دستگاهی مربوطه است که میتونه بازدارنده باشه در محدوده محلی.
جان شما در خلال صحبت هاتون در خصوص مقوله آموزش فراگیر هم صحبت داشتید که در واقع موفقیت چندانی نداشتین در سطح جامعه. چه موانعی رو شما بر سر راه این در واقع موضوع مهم آموزش فراگیر در واقع لازم میدونید که مطرح بفرمایید که قطعا الان مخاطبان ما بخشی از
من یه سوال دارم، شما
میتونن باشن که بتونن در این زمینه
قائل به این هستید که الان دانشگاه
بله
و جمعیت دانشگاهی ما، یعنی وسعت دانشگاهی ما به عنوان آموزش فراگیره؟ شما الان تو هر بله، دهی هم که میری دانشگاه آزادی شعبه زده.
بله بله.
یعنی فکر نمی کنم در خیابونی در استان تهران حداقل شما یه دانشگاه علمی کاربردی، پیام نور، آزاد و یا دولتی نبینی.
بله، پتانسیل‌های زیادی هم
هست. پس وسعت منزه کافی، اتفاق زیرساخت منزه کافی هست دیگه.
خب پس این مشکل چی هست که الان ما
حالا سوال دوم برای اینکه به این نتیجه برسیم.
بله.
شما در دانشگاه مثلا تهران، شریف، امیرکبیر
بله،
ما سالی چند هزار تا مهندس داریم؟ چند میلیون مهندس داریم؟ بله. خب چند میلیون مهندس اگه آدم‌های فول توانمندی باشن، اصلا من دانشگاه های دیگر رو کار ندارم، همین دانشگاه های دولتی درجه یک برند که در دنیا هم میگن برنده، همین شریف، امیرکبیر، بهشتی، بله، علم و صنعت و اینها، بله، اینا حداقل فکر میکنم سالی 500 هزار نفر در رشته های مهندسی درسته دارن تولید مهندس و علم میکنن دیگه.
بله.
خب 500 هزار تا سر کارن؟
خب مطمئنن،
اصلا خبره کار کردنن؟ فکر میکنم از این 500 هزار تا زیر 10% اومدن در فضای کاری جامعه حرف برای گفتن دارن.
بله.
پس خروجی نتیجه، من اگر به شما یک علمی رو یاد بدم که بگم آقای مهندس، آقای دکتر، شما اگر از فردا اینو یاد بگیری توانمندی و در بازار کار خواهان داری، شما میتونی علم یاد نگیری؟ میگه خب من یه چیزی به من یاد دادی که من فردا میتونم درآمد کسب بکنم. بله پس خب علم آموزی ما منتج به توانمندی نیست. بله. ما به نظرم آدمای توانمندی در دستگاه سیستم آموزشی خودمون پرورش نمیدیم. اونهایی هم که توانمند میشن به نظرم ذائقه علمی بوده. بله. استاد خوبی بوده که داره تو اون برهه زمانی که این عزیز داشته آموزش میدیده به طور اون استاد خوب افتاده. بله. تغییر فکر و نگرش درش اتفاق افتاده. و یعنی قالب اتفاق اینه که شما آدم های توانمندی در سیستم آموزشی خودت تربیت نمی کنی.
خب آقای دکتر، شما به عنوان یک جامعه شناس چه مواردی رو لازم میدونید که رعایت بشه و در جهت اصلاح این مسئله مهم آموزش چه کار کنیم؟ که یعنی از کجا باید شروع بکنیم که بتونیم اصلاح بکنیم؟ چون واقعا این ظرفیت بسیار بزرگی که اشاره فرمودید و حیف هست که اگر بخوایم از این پتانسیل استفاده نکنیم و در واقع دانشجویانی رو به جامعه معرفی نکنیم که در واقع توانمندی داشته باشن و بتونن تو اون رشته خودشون کمکی در جهت بهبود اوضاع جامعه داشته باشن. شما فکر میکنید که از کجا باید شروع کرد؟ چیکار باید بکنیم که وضعیت بهتری برسیم؟
به نظرم در آموزش های دوره راهنمایی به بعد،
بله،
شما باید یک سرفصل ها رو عوض بکنی. من قائل به اینم که دبستان های ما باید تبدیل بشه به ادبستان.
بله،
یعنی ما اصلا به هیچ وجه نیاز به این نداریم که الف و ب و ت بچه‌ها یاد بدیم.
بیشتر در خصوص موضوعات اخلاقی
ادب یاد بگیره.
بله،
آداب راه رفتن،
به عنوان پیش
زمینه، آداب خوردن، آداب ورزش کردن، آداب سینما رفتن، آداب پارک رفتن، در همه حوزه‌های اجتماعی ادب یاد بگیره. وگرنه شما امروز در کلاس قالب فکر کنم این بچه‌هایی که در دبستان حضور پیدا می‌کنن قبلش الف و ب و پ و ت رو بلدن. یعنی یادگیری این موضوعات یادگیری چند سال و چند دوره نیست. دبستان ها تبدیل بشه به ادبستان که ما در دوره های راهنمایی حداقل مواجه بشیم با افرادی که موادی آدابن. در دوره آموزش های عالی هم به نظرم ما غربی ها یک لفظی دارن میگن problem based learning.
بله.
آموزش با رویکرد حل مسئله.
بله بله.
ما مسائلمون مادامی که استخراج نکنیم چه آموزشی باید برش بدیم؟
قطعا بسیار موارد قابل توجه و ارزشمندی رو مطرح فرمودید. جناب سرهنگ کریمی، اگر جنبندی خاصی رو لازم میدونید که بفرمایید ما ممنون میشیم که در خدمتتون باشیم.
بله، من از فرصت استفاده بکنم، به هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر هست.
بله.
جا داره تقدیر بکنم از همه دستاندرکاران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و گرامی بداریم یاد کسایی که جانفشانی کردن، جون خودشون رو از دست دادن در راستای مبارزه با مواد مخدر. من میخوام طرف صحبتم رو خانواده ها والدین قرار بدم.
بله.
درست است که به عنوان یک دستگاه حکومتی پلیس وظیفه داره، بهزیستی وظیفه داره و سایر دستگاه ها موظف هستن، اما این رو به عنوان یک شخص میخوام عرض بکنم، با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور این روزها دچارش هست و کمبود منابع مالی و اعتباری، قطعا نمیشه تمام وظایف رو روی دوش دستگاه‌های دولتی گذاشت و همش از اینها انتظار داشت که بیان کار رو انجام بدن و به سرانجام برسونن. میخوام خواهش بکنم از خانواده‌ها که خودشون اول از همه نگران خانواده، اعضای خانواده باشن و کمک بکنن. از مردم عزیز میخوام کمک بکنن، حداقل به دستگاه پلیس در اطلاع رسانی های به موقع، و اینکه از خیرین کمک بخوایم. بالاخره ما خیرین مدرسه ساز داریم، خیرین امنیت ساز هم نیاز داریم، کسایی که بیان مراکز نگهداری و درمان برای معتادان بسازن و کمک بکنن به دولت تو این حوزه که بتونیم انشالله چهره شهرها و کشور رو از مظاهر علنی اعتیاد پاک بکنیم. چون بالاخره ظرفیت ها محدود هست و هر چقدر هم پلیس بخواد این افراد رو جمع آوری بکنه، نگهداری هم یک بحثی هست که نیازمند اعتبارات زیاد هست. بنابراین خواهش میکنم که هم دستگاه های خصوصی، سازمان های خصوصی، سمن ها، مردم نهاد ها و حتی خود مردم در هر حوزه‌ای، حتی در حوزه تحقیق و پژوهش، ما خواستار کمک از نخبگان علمی و دانشجویان و دانشمندان کشور هستیم که به پلیس در این حوزه کمک بکنن و میتونن نظرات خودشون رو با پلیس مبارزه با مواد مخدر در سایت اینترنتی که داریم در میون بذارن. تشکر
بسیار سپاسگزاریم جناب سرهنگ کریمی. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما بودیم که اختصاص داشت به راهکارهای مبارزه با مصرف مواد مخدر از صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو. شنوندگان محترم، یک مهمان ارجمندی پشت خط داریم، آقای لطف‌الله ستاره که به عنوان یکی از خیرین ارجمند در واقع جامعه به برنامه پیوستن. جناب آقای ستاره، خدمت شما عرض سلام و احترام داریم و میخواستم از شما بپرسم که در واقع حضرت عالی به عنوان یک خیر چه پیشنهادی در خصوص معتادین متحجر دارین که چطور میتونیم اینها رو ساماندهی بکنیم و کمک بکنیم در سطح جامعه که بهبودی حاصل بشه جهت این عزیزان؟ ممنون میشم اگر بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و تقدیر تشکر میکنم از اینکه شما خیلی داستان بحث معتادین هستین. ما سرکاری که با این آقایون داریم که به فرض نسبت باشون صحبت میکنیم، میگیم آقا وقتی که به فرض یه نفر میاد میخواد بهش بگیم آقا ترک کن یا اینکه به فرض جامعه برگرده، همه اینا نسبت به آیندهشون مشکل آینده رو دارن، چه کسی بهشون کمک نمیکنه، بها نمیگه، یاریشون نمیکنه، اینا همشون به یأس دارن که میگن آقا ما الان اومدیم ترک کردیم، هیچ کس ما رو تحویل نمیگیره.
بله،
حالا چه از نظر خانواده چه از نظر جامعه.
بله بله، بسیار متشکرم. چه مواردی رو در واقع لازم میدونید که اینجا مطرح بفرمایید در خصوص بهبودی اوضاع این عزیزان و اینکه چه اقداماتی رو تاکنون خودتون داشتین و لازم میدونید که انجام
بشه؟ دست هم بدن به فرض مثلا یه جایی رو به فرض در نظر بگیرن که آقا اینا مراجعه کنم به اینجا، از نظر من نوعی
بله.
کار میتونم بهش بدم، کار بهش بدم.
بله،
خانواده میتونه حمایتش کنه، تحویلش بگیره. هر کسی لازم سهم خودش میتونه کمک کنه.
بله بسیار عالی. یعنی خب یعنی در واقع در سطوح مختلف میتونن در زمینه اشتغال زایی و حمایت های دیگر در واقع در خدمت
باشن. وقتی مشغول کار بشه خیلی دغدغه‌های فکریش کم میشه، یعنی دنبال اون کار دیگه نیست.
حضرت عالی به عنوان یک در واقع انسان مسئولیت شناس و خیر در سطح جامعه چه برنامه‌هایی در این زمینه دارید؟
والا برنامه‌ای که من خودم به شخصه خودم کاری که مثلا میشه اجرا بدم، میگم آقا بفرض 2 تا 5 تا 10 تاشو من میتونم توانشو دارم ایجاد کار کنم براشون.
بله،
ایجاد اشتغال کنم بذارمشون سر کار، بعد مراقبت کرد ازشون، یعنی مراقبت و مواظبت کنی از اینا مشغول کار بشن قطعاً. بله، قابل اصلاح کن.
بله، چه حمایت هایی رو لازم میدونید که از این عزیزان بشه؟ چه حمایت هایی رو در واقع میخواید که از طریق ارگان ها در واقع داشته باشید که بتونید بهتر در این زمینه قدم بردارید؟
یه دونه معتاد که وقتی به فرض نشسته تو خیابون بوده، جمعش کردن، رفته ترک کرده، اومده تو جامعه، برگشت، میخواد برگشت بشه، جا میخواد، کار میخواد، حمایت میخواد، هر کس از کنار که بنده، خصوصا خانواده ها، اینا بحثشون سر اینه که آقا خانواده ما دیگه تحویل نمیگیره، به ما اعتماد نمیکنه، اگر اعتماد کنه که ما کار داشته باشیم مثلا توانایی بشه برگردیم به جامعه، ما آمادگی تو داریم. من الان سر کار دارم با 7-8 کسشون سر کار دارم که میرم واسه زندگی میکنم.
بله بله، بسیار سپاسگزاریم از در واقع قبول دعوت حضرت عالی و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
سلامت باشین، موفق و معید.
زنده باشین، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما بودیم. مهمانان ارجمند برنامه جناب سرهنگ مجید کریمی، معاونت محترم اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، آقای دکتر پوریا هادی پور، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه، و همینطور آقای لطف‌الله ستاره که به عنوان یکی از خیرین ارجمند در واقع جامعه به برنامه ما پیوستند، و جناب آقای دکتر حسن لطفی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بودند که به صورت تلفنی به ما پیوستند. در انتهای برنامه من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و سایر عوامل برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه اجتماعی هاشور رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع آسیب شناسی تقاضای مواد مخدر در ایران با رویکرد پیشگیرانه، که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. شما بزرگواران میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو، روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو به صورت همزمان شنونده باشید. برای نصب این اپلیکیشن میتونید به وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. اما دوستان، در روزهای گرم و داغ فصل تابستان هستیم و لزوم رعایت مصرف بهینه و لازم در مصرف آب و برق ضروری به نظر میاد. از اونجایی که مصرف برق در تابستان به 3 برابر حالت عادی میرسه، ادارات و بانک ها در ایجاد پیک بار نقش اساسی رو دارند. استفاده از مولدهای اضطراری جهت تأمین برق در ایام گرم تابستون، برگزاری جلسات اداره ها در ساعتهای صبح، تنظیم دمای دستگاه‌های سرمایشی بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد، انجام سرویس به موقع کولرها، استفاده از اسپیلت با راندمان بالا به جای کولرهای قدیمی، استفاده حد اکثری از روشنایی روز و استفاده از سنسورهای حرکتی در راهروها و پله‌ها و تنظیمات صرفه‌جویی انرژی در رایانه‌ها، پرینترها میتونه نقش بسزایی در کاهش مصرف برق داشته باشه.